برای اینکه میخوایم اپیدمی رو تعیین بکنیم، مثل فاکتورهایی وجود داره، از جمله اینکه قدرت عامل بیماریزای چقدره، قابلیت انتقالش چقدره، یا سریع منتقل میشه، دوره نهفتگیش اگه کوتاه باشه احتمال سریع پخش هستش، دوره واگیریش چقدره، مقاومت به واکسن داره، و فاکتور دیگه مثل آیا میزان این جمعیت خوبه، وضعیت سلامتشون خوبه، که آیا فاکتورهای محیطی مثل تراکم جمعیت، فصل آب و هوا و بهداشت عمومی وجود داره. این موارد خیلی مهمه. مثلا الان بر اساس گزارشایی که وجود داره 20 استان شیوع گسترده آنفولانزا درش وجود داره، یعنی بیشتر از 50% استانهای کشوره. از طرفی 30% هم افزایش پیدا کرده ابتلا از اول آبان تا حالا و یه شیب افزاینده رو داره. اینها خودش میتونه فاکتورهای هشدار دهنده ورود به اپیدمی باشه. اما مشکل عمده دیگری که وجود داره الان مسئله آلودگی شدید آب و هوا است، که خود این ذرات 2.5 میکرونی معلق در هوا میتونن ابتلا به ویروس رو چندین برابر بیشتر بکنن، به خاطر اینکه ویروس زمان بیشتری تو هوا باقی میمونه و به اعماق ریه وارد میشه و این احتمال ابتلا و شدت بیماری رو افزایش میده و سیستم ایمنی رو هم افزایش میده، مخصوصا تو زمینه عامل محیطی که وجود داره که آلودگی شدید هواست. به نظر من الان بهتره که اعلام بشه که این اپیدمی شده، چون ممکنه که عوارض خیلی شدیدتری داشته باشه و احتمال اینی که بتونیم جمعیت رو تو وارد پروتکل دیگه ای بکنیم و مثلا از تجمع و رفت آمدهای غیر ضروری خودداری بشه، میشه حداقل عوارض همزمان آلودگی هوا و ویروس هایی که الان هست رو کاهش داد و میزان خسارت به جمعیت و مرگ و میر و ابتلا رو آورد پایین، به طوری که مطابق باشه با ظرفیت بیمارستان و مراکز درمانی برای رسیدگی به فرم شدید بیماری.
خانم دکتر مطلبی، شما هم معتقدید که حالا وقتشه که اعلام اپیدمی بشه، اما با ظهور چه نوع علائمی باید بدون فوت وقت به پزشک مراجعه کرد؟
ما به صورت متداول هر سال دچار سرماخوردگی ها میشیم که یه دسته از علائمی داره که معمولا بیشتر علائم تنفسی و بدن درد و ایناست، مخصوصا اگر عامل ویروسی باشه. الان دو تا ویروس وجود داره، یکی همین ویروس آنفولانزا سوش جدیده که H3N2، یه ویروس دیگه هم ویروس کووید از دسته اومیکرون هاست که ویروس NV181. اینا علائمشون خیلی شبیه همه در حال حاضر، اما میزان بیماریزایی آنفولانزا خیلی بیشتر از جدید کوویده. علائمی که بروز میکنه معمولا بین 1 تا 4 روز دوره کمون داره، یعنی از وقتی که ویروس وارد بدن میشه ممکنه روز اول یا تا روز چهارم علائم شروع بشه. علائمی که گزارش شده تا به حال تب بالای 38 درجه است، لرزش شدید بدن، درد به ویژه ناحیه کمر و استخوان هاست، سردرد شدیده که ممکنه سردرد ضربانی باشه، گلو درد، سرفه خشک، خستگی مفرط و بی‌حالیه، و اما علائم تنفسی هم داره، مثلا آبریزش بینی، اشک‌ریزش شدید و عفونت چشم و تنگی نفس هم تو موارد ابتلای شدید گزارش شده. علائم گوارشی هم این ویروس ایجاد میکنه، مخصوصا تو کودکان که تهوع و استفراغ و اسهال و دل درده، یعنی یه حالت تهوعیه که باقی میمونه مثلا بیشتر از یک روز حداقل و آزاردهنده است. علائم دیگه ای هم گزارش شده مثل آریتمی قلبی، یعنی ضربان قلب نامنظم میشه، تو بعضی موارد تبخال گزارش شده که بیشتر هم توی کودکان بوده. اما یه نکته مهمی که هست اینه که احتمال ابتلای همزمان به ویروس سوش جدید کووید و آنفولانزا هم وجود داره، احتمالش البته زیاد نیست، اما اگر این اتفاق بیفته اون وقت خیلی بروز بیماری شدید میشه و دیگه این 100% اینا نیاز به مداخله درمانی بستری در بیمارستان ها دارن.
خانم دکتر مطلبی، پزشکان متفق القول هستند و یک صدا در مورد استفاده خودسرانه مردم از آنتی بیوتیک ها هشدار دارن میدن. دیدگاه شما در این باره چه هست؟ شاید بشه یک بار برای همیشه این رو روشن کرد.
ببینید، خیلی الان اتفاقا استفاده خودسرانه از آنتی بیوتیک ها مخصوصا وقتی عامل بیماری ویروسیه خطرناکه، یعنی نه تنها کمک نمیکنه بلکه میتونه شرایط مریض بدتر بکنه، برای اینکه بدن ضعیف تر میشه، میگن که به هر حال یه ماده شیمیایی داره وارد بدن میشه که ممکنه عوارض داشته باشه و ممکنه که روی سیستم ایمنی اثر بذاره و حتی ممکنه که یه سری از باکتریای مفید روده رو که موادی میسازن که برای بدن سالم لازمه از بین ببره. از طرفی ممکنه مقاومت آنتی بیوتیکی هم ایجاد بکنه، یعنی خیلی احتمال داره که افراد مبتلای بیماری ویروسی بشن و در ادامهش مبتلای بیماری باکتریایی بشن، مثلا بعد از 1-2 هفته. و اگر شما قبل از اون مورد شروع کنید آنتی بیوتیک مصرف کنید و این واکنش بده، ممکنه این مقاومت باعث بشه که وقتی که لازم دارید دیگه به دردتون نخوره. برای همینه که این خیلی اهمیت داره که وقتی علائم شدید میشه، یعنی اگه بیشتر از 2 روز علائم شدید وجود داشت و مریض بدحال شد، مثلا اگه تنگی نفس داشت، حتما باید مراجعه کنن به پزشک و درمانهای مناسب این آنفولانزا آنفولانزا یا کووید رو دریافت کنن که اینا آنتی بیوتیک هم نیستن.
در مورد استفاده خودسرانه از دگزامتازون و احتمال مرگ در صورت استفاده از اون هم هشدار داده شده. این دگزامتازون چه هست که مردم خودسرانه از اون استفاده میکنن؟
دگزامتازون در واقع یک جور کورتانه و این برای موارد خیلی شدیدی که سیستم ایمنی بدن واکنش بیش از حد داره به یه عامل بیماریزا تحت نظر پزشک استفاده میشه. اما وقتی که خودسرانه این استفاده بشه ممکنه که حتی بیش از حد مجاز باشه و سیستم ایمنی رو بیش از حد سرکوب کنه و مقاومت بدن رو در مقابل بیماری کم بکنه و بدن نتونه مبارزه طبیعیشو با عامل بیماریزا داشته باشه. از طرفی اگر احیانا یک عفونت باکتریایی روی این سوار بشه، این اتفاقا میتونه زمینه رو برای تشدید بیماری به دلیل اون عامل باکتریو میکروبی افزایش بده، اگر مخصوصا کورتون‌های غیر مجاز استفاده بشه بدون مشورت پزشک.
حالا اگر مبتلا هستیم به آنفلانزا، اون هم از همین نوع شدیدش، تصور میکنید که چه باید بکنیم؟ آیا غذایی، دوایی، راه حلی، ورزشی برای بهبود سریعتر ما وجود داره؟
اولا که بیماری ممکنه 5 تا 10 روز طول بکشه، مهمترینش استراحت مطلقه، یعنی اشخاص باید تو خونه بمونن و سعی کنن خودشون رو ایزوله کنن که بتونن مانع از این بشن که ویروس منتقل بکنن. مصرف مایعات زیاد، مسکنایی مثل استامینوفن و ایبوپروفن برای تب و سردرد میتونن استفاده کنن و اسپری آب نمک برای بینی مثلا برای کودکان مناسبه. اما یه سری مواد دیگه هستش که میشه اینا رو استفاده کرد. مثلا اگر کسی به زنجفیل حساسیت نداره میتونن از دمنوش‌های زنجفیل استفاده کنن، اینا کمک کننده است برای اینکه تهوع اینا رو کم بکنن. میتونن از آب سیب تازه استفاده بکنن. قرص های زینک پلاس و ویتامین سی رو دقیقاً در اون دوز مجازش که هم داروخانه و داروسازا معمولا میتونن بهتون بگن که چقدر بر اساس سنتون اینا رو مصرف بکنن. اگر خیلی علائم شدید بشه مثلا میتونن داروهایی که تو داروخانه هم میدن بدون نسخه مثل هیدرینات و اینا استفاده بکنن و اینکه اون علائم جانبی مثل تهوع و سرگیجه و اینا کاهش پیدا بکنن.
خب برسیم حالا در نهایت به اون دسته که میترسن که مبتلا بشن. به نظر شما چه ترفندهایی رو باید به کار بگیرن؟ واکسن یا راهکارهای دیگر؟
اولا که واکسیناسیون سالانه تو برنامه واکسیناسیون کشوری وجود داره که هر سال توی شهریور و مهر ماه اشخاص میتونن به مرکز بهداشت و درمان شبکه‌های درمان دانشگاه یا دولتی مراجعه بکنن و اگر زیر 5 سال باشن، بالای 65 سال باشن، پرسنل درمان باشن، زنان باردار باشن و بیماری های زمینه ای مثل بیماری قلبی عروقی یا سرطان یا بیماری اتومیون داشته باشن، اینا اصلا میتونن رایگان واکسن ها رو دریافت بکنن. واکسن هایی هم که عرضه میشه تو مهر شهر و واکسن هایی که آپدیت شده است، یعنی بر اساس سوش های جدید تا حد امکان. این واکسن ها ممکنه که کاملا جلوی ابتلا به بیماری رو نگیرن اما شدت بیماری رو حتما کاهش میدن، یعنی رو این تاثیر حتما خواهند داشت. دومین مورد اینه که به محض اینکه ما علائم سرماخوردگی پیدا میکنیم شروع کنیم ماسک زدن و تا حد ممکن از فاصله گرفتن از دیگران که نتون ویروس رو منتشر نکنیم. این ماسک زدن بیشتر برای حمایت دیگرانه که ما باعث نشیم که دیگران مبتلا بشن. و کسانی که در واقع تو جمعیت پرخطر هستن، زنان باردار یا افراد سالمند بالای 65 سال و کسانی که بیماری زمینی دارن و کودکان زیر 5 سال، وقتی که یک شیوع گسترده یا حتی اپیدمی مثل این موارد ایجاد میشه، اینا باید از حضور در مکانهایی که تجمع زیاده و تراکم جمعیت زیاده پرهیز بکنن، فاصله 2 متر رو حفظ بکنن، دستاشون رو بشورن مثلا اگر با کسی دست میدن یا به جایی دست میزنن، چون اون ذرات معلقه که بزرگ که در حاوی هست که پخش میشه توی تقریبا هر گفتگویی که هر شخصی داره، این ممکنه که روی سطوح باقی بمونه و اونا مثلا جذب بشه توسط نفر دومی، مثلا اگه به دهان بزنن یا به جای دیگه بزنن باعث انتقال ویروس بشه. یکی از موارد دیگه هم اینه که حالا سطوح هم مخصوصا آره توی موارد شدید بتونن پاک بکنن تا حد ممکن، البته به اون شکل وسواسی که تو دوره کووید مرسوم شد و بعد اصلا منجر به این شدش که مواد ضد عفونی کننده کم بشه، واقعا در این حد نیاز نیست. در حد شستشوی دست، ماسک زدن و فاصله گذاری، فاصله گذاری 2 متر و پرهیز از تجمع غیر ضروری، اینا از مهمترین ها. زدن واکسن اونایی که میتونن الان، اونایی که مبتلا نشدن هنوز برن واکسن بزنن کار خیلی درستیه و الان 3 جور واکسن در واقع وجود داره توی بازار، که واکسن فلوگارد که تولید داخلی انستوپاستوره و واکسن اینفلوکه که واکسن هلندیه و واکسن فرانسوی وکسکریپتترا هم هست.